ساعت 17:05 عصر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ میشنوید. مالک نفتکش بریتانیایی استنایم پرو از احتمال رفع توقیف آن خبر داد. حسن روحانی میگوید حضور کشورهای خارجی در منطقه مشکل زا و خطرناک است. و عربستان میگوید در صورت اثبات حمله از سوی ایران آن را اقدام جنگی تلقی میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. مالک استنا ایمپرو، نفتکش بریتانیایی توقیفی در ایران، میگوید این کشتی ممکن است به زودی آزاد شود. به گزارش رویترز، اریک هانل، مدیر مؤسسه سوئدی مالک کشتی، گفته گمان میکند تصمیم سیاسی برای رفع توقیف این کشتی گرفته شده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، پیشتر گفت که آخرین اقدام ها برای رفع توقیف نفتکش بریتانیایی در حال انجام است. 7 خدمه بازداشتی این نفتکش در میانه شهریور ماه آزاد شده بودند. استنا ایمپرو زیر پرچم بریتانیا فعالیت میکرد. نیروهای سپاه پاسداران روز 28 تیر آن را در دریای عمان توقیف کردند. علت توقیف برخورد نفتکش با یک کشتی ماهیگیری ایرانی و بی‌توجهی به هشدارها اعلام شده بود. بعضی مقام‌های ایرانی نیز گفته بودند این اقدام در واکنش به توقیف گریس 1 ابر نفتکش ایران در تنگه جبل الطارق انجام شده است. نفتکش گریس 1 به آدریان دریای 1 تغییر نام داد و روز 27 مرداد جبل الطارق را ترک کرد. نفتکش استنا ایمپرو تا عصر یک شنبه به وقت ایران همچنان در توقیف بوده است. حسن روحانی، رئیس دولت جمهوری اسلامی، میگوید در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با طرحی برای صلح و امنیت منطقه‌ای به نام ابتکار صلح هرمز شرکت میکند.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
آقای روحانی روز یک شنبه در مراسم سالگرد جنگ ایران عراق در تهران گفت حضور کشورهای خارجی میتواند برای امنیت کشتیرانی و نفت و انرژی خطرناک باشد و از نظر تهران آمریکایی‌ها به عنوان بازیگران امنیت زدا در منطقه حضور پیدا کردند. او گفت ایران دست دوستی به سوی همسایگانش دراز می‌کند و حتی حاضر است از خطاهای گذشته آنان بگذرد. عربستان و آمریکا ایران را مسئول حملات هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند، اتهامی که ایران رد می‌کند. آمریکا همچنین ایران را به اقدامات بی ثبات کننده در منطقه متهم می‌کند. وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجی می‌گوید اگرچه در موضوع حمله به تأسیسات نفتی آن کشور در پی راه حلی مسالمت‌آمیز است، اما اگر ثابت شود حمله از خاک ایران بوده، آن را اقدام به جنگ در نظر می‌گیرد. عادل الجبر در گفتگو با شبکه خبری CNN در آمریکا میان ایرانی بودن سلاح‌های به کار رفته در حمله به بقیق و خرایس و انجام حمله از ایران تفاوت قائل شد. او گفت ایران مسئول حمله است و افزود موشک‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین به کار رفته در آن ساخت ایران و انتقال یافته از سوی ایران بودند. گروه حوثی‌های یمن مسئولیت حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی ایران عربستان را پذیرفت. ایران دست داشتن در حمله را رد کرده، اما آمریکا، عربستان و برخی کشورهای دیگر تهران را مسئول می‌دانند. و عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ایران، می‌گوید در بعضی دوره‌های انتخابات حاکمیت پول وجود دارد و این پدیده رشد داشته است. سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین اشاره کرد که در قانون انتخابات ایران مسئله شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی را در نظر نگرفتند. عباس علی کدخدایی همچنین بر اهمیت اعلام منابع مالی نامزدهای انتخاباتی تاکید کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، در سالهای گذشته از وجود هزینه‌هایی خبر داده بود که به گفته او شبکه‌های مواد مخدر به ستادهای انتخاباتی برخی از نامزدها وارد کردند. وزیر کشور ایران در شهریور سال جاری نیز از ارائه لایحه‌ای به مجلس برای نظارت و جلوگیری از ورود چنین سرمایه‌هایی به فعالیت‌های انتخاباتی خبر داد. اما 4 تن از فعالان مدنی و کنشگران کارگری محبوس در بخش زنان زندان اوین با نوشتن نامه ای از این زندان به برخوردهای شدید نیروهای امنیتی با اعتراضهای کارگران به بهانه ضد امنیت ملی بودن اشاره کردند. مرزی امیری، ندا ناجی، ساناز اللهیاری و عسل محمدی خطاب به مردم نوشتند که شنیدن صدای پشتیبانی و دادخواهی آنان روزنه ای از امید را در دل این کنشگران زندانی گشود است. در همین ارتباط ساعتی پیش با شادیار عمرانی، محقق جامعه شناسی سیاسی در سیاتل آمریکا صحبت کردم و از او درباره نکات برجسته این نامه پرسیدم. شادیار عمرانی:
من میتونم به 3 نکته بارز در این نامه بسیار فصیح و روانی که نوشتن از زندان اشاره بکنم. نکته اول که از همه به نظر من مهمتره اینه که خطاب این نامه به مردمیه که ازشون حمایت کردن. مردمی که از شبیم اقصانوقات ایران و حتی خارج از ایران این حمایت رو دائم از هفتپه و کسانی که در روز کارگر به حمایت از هفتپه یا دستگیر شده بودن داشتن. نقطه قوت بعدی در این نامه بخشیه که نویسندگانش اشاره میکنن به استاندارد دوگانه‌ای که جمهوری اسلامی داره در برخورد با مخالفان خودش از یک سو و کسانی که واقعا مفسدان اجتماعی هن، مفسدان سیاسی هن، کسانی که حقوق مردم رو ظاهر کردن. یعنی در واقع اون شکافی که موجوده در جامعه و در طبقه حاکمه که این شکاف رو در واقع به وجود میاره و گسترشش میده رو به خوبی اینها بهش اشاره کردن. و مسئله بعدی که پررنگ شده و من فکر میکنم که خیلی حرف مهمیه که مردم باید این رو میشنیدن و خوبه که از قلم این نویسندگان بیرون اومده، مسئله اینه که اگر رئیسی اسماعیلی یا هر کس از قوه قضاییه یا بخشی از نظام اومد و مسئله هفتپه رو بعد از حکم اولیه پیگیری کرد و وارد پرونده شد، این آن چیزی نبود که در واقع دلخواه اونها بود، بلکه پاسخی بود که طی این زمان به دلیل فشارهایی که از بیرون بر اونها اومده بود اینها مجبور شدند که دوباره رسیدگی بکنند. و این شبهاتی رو که این مدت هم پیش اومده بود و خیلی ها صحبت میکردن که چرا باید قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه به اون سابقش بخواد بیاد ورود بکنه به پرونده هفتپه، رو در واقع به درستی تحلیل کرده و به درستی بیان کردن.
امضا کننده ها به اعتراض کارگران هفتپه اشاره کردن، گفتن که خواسته های صنفی از طرف حکومت به بهانه ضد امنیتی بودن سرکوب شده. چرا از نظر شما حکومت درخواست مزد و نان رو به نوعی امنیتی میبینه؟
جدا از کلیگویی هایی که در مورد سیستم و نظامی که بر ایران حاکمه و نظام اقتصادی که بر ایران حاکمه که میشه در مورد ساعت ها صحبت کرد، موضوع خیلی خاصی در مورد هفتپه هست که شاید تمام تئوری ها و بحث هایی که حول این نظام طی این سال ها بوده رو میشه در کل هفتپه خلاصه کرد. ما در هفتپه به خوبی مشاهده کردیم که حکومت تمام قد با تمام جناحایش که بین خودشون حتی دعوا و درگیری دارن آمدن و در مقابل کارگران ایستادن که طرفشون اتفاقا بخش خصوصی بود. یعنی حکومت این بار پشت بخش خصوصی رفته، حمایت از بخش خصوصی داره میکنه و میخواد که با پایین آوردن حقوق کارگران نه فقط از لحاظ دستمزد بلکه هر حقی، حتی حق اعتراض و تشکلش، به نقطه‌ای برسونه که بتونه اهداف و شرایطی رو که صاحبان خصوصی سرمایه میخوان رو براشون فراهم بکنه. هفتپه اثبات اینه که حکومت ایران به سمت این میره که برنامه‌های نئولیبرالی رو بخواد و بیاد و پیاده بکنه بدون اینکه نیاز باشه که دست به ایدئولوژی خودش بزنه، بلکه خیلی راحت از راز اقتصادی بتونه اون رو پیاده بکنه. البته مواجه شده با یک هوشیاری که در جامعه بوده طی این سال‌ها و اینکه طبقه کارگر ایران هم یک طبقه کارگر آگاهیه و در مقابلش هسته و به همین راحتی اجازه نمیده که حقوقش زایل بشه. و ما یک اتفاقی رو در هفته میبینیم که از کارخانه بیرون میره، وارد شهر میشه و حمایتی گسترده هم در حد کشوری حتی از خودش میبینه.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با شادیار عمرانی، محقق جامعه شناسی سیاسی در سیاتل آمریکا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 17:10 است در ایران. شما شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ملاقات باشید، کاری از مهتاب وحیدی ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دختر 23 ساله‌ای که حرفش بازیگری است و دغدغه‌اش حقوق زنان، اما هم اکنون در زندان قرچک به سر می‌برد. زندانی نه چندان خوشنام که طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش منتشر شده است. یاسمن آریانی نخستین بار در جریان اعتراض‌های مرداد ماه 97 بازداشت شده بود. او در پی این بازداشت به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال زندان محکوم شد و 22 بهمن ماه گذشته در پی عفو از زندان آزاد شد. چند هفته بعد این بازیگر جوان تئاتر که از مخالفان قانون حجاب اجباری در ایران است، در نخستین روزهای بهاری تهران در مترو به زنان گل هدیه داد. اما این اقدام او تاوان سنگینی داشت و به طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده‌اش منجر شد. یاسمن آریانی درست یک روز پس از آنکه مطلع شد از اجرای تئاتر اکتورز استودیو در تماشاخانه ملک کنار گذاشته شده، بازداشت شد. چند روزی پس از انتشار ویدئویی از او و مادرش در متروی تهران. این ویدئو یاسمن آریانی را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد با لبخندی بر لب و جعبه‌ای پر از گل‌های سفید در دست. گلها را به زنانی هدیه می داد که با پوشش های مختلف در کنار هم در مترو نشسته بودند تا به مقصد برسند. یاسمن آریانی با هر شاخ گلی که هدیه می داد روز جهانی زن را تبریک می گفت و آرزو می کرد روزی برسد که زنان ایرانی در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند و در کنار هم با صلح زندگی کنند. چند روزی پس از انتشار این ویدئو، یاسمن آریانی در 19 فروردین ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. مادر او منیره عربشاهی که آن زمان برای کمک به سیل زدگان به شهرستان معمولان در استان لرستان رفته بود، با شنیدن خبر بازداشت دختر جوانش به تهران رفت تا پیگیر وضعیت او شود. اما خودش هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. این مادر و دختر پس از چند روز به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شدند، زندانی که هنوز هم در آن محبوسند. پرونده این مادر و دختر به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. پرونده‌ای که در آن اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغ و کشف حجاب نوشته شده بود. قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی را مجرم شناخت و برای هر یک از آنان حکم 16 سال زندان صادر کرد. در صورت تایید این حکم سنگین بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی باید 10 سال آینده را در زندان سپری کنند.
برنامه ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد. با این برنامه به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود. تا آن زمان کماکان با سایر برنامه‌های رادیو فردا همراه ما باشید.